با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم خواب پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 24 جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 14 جنوری سال 2024 میلادی. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه انفجار در ساختمان ولایت نیمروز 3 تن زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت نیمروز بر رسانه‌های محلی گفته که انفجار انگام رخ داد که نیروهای امنیتی انتحار کننده را در ساختمان ولایت تشخیص دادند و در این انگام و مواد بسته به بدنش را منفجر کرد. در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات دادن نشده، اما عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که در حمله امروز 3 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. در چند روز گذشته حداقل 5 انفجار در افغانستان رخ داده که کابل شاهد 4 رویداد و بلخ شاهد 1 انفجار بودند. ریچارد ورما معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع درباره اسکان مجدد افغانها در امریکا با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده. وزارت خارجه امریکا در بیانیه گفته که آقای ورما از 8 تا 12 ماه جنوری از اسرائیل، اردن، عراق و پاکستان دیدن کرد. بر اساس بیانیه، این دیپلمات ارشد امریکایی در اسلام آباد با مقامهای ارشد پاکستانی و سازمانهای بین المللی دیدار کرده. در ادامه آمده که ریچارد ورما بر تعهد ایالات متحده برای کمک با افغانهایی که با حکومت ایالات متحده در گذشته کار کرده بودند تاکید کرده و در مورد تسهیل اسکان مجدد افغانهای واجد شرایط گفتگو کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان سال 2021 ده‌ها هزار افغان به ایالات متحده منتقل و در آن کشور مسکن گزین شدند، اما هنوز هزاران افغان دیگر در پاکستان منتظرند که به ایالات متحده منتقل شوند. قرار است که دومین بازی بیست اوره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند تا ساعت دیگر در شهر اندور هند آغاز شود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که اعضای تیم ملی کرکت افغانستان با آمادگی کامل وارد میدان خواهند شد. این بازی ساعت 6 شام به وقت افغانستان آغاز می‌شود. در نخستین بازی این سلسله از رقابت‌ها افغانستان پنجشنبه گذشته با تفاوت 6 ویکت از هند شکست خورد. سومین و آخرین بازی دو تیم به روز چهارشنبه همین هفته برگزار می شود. اردوی پاکستان میگوید که دستکم 5 سربازش در انفجار در ایالت بلوچستان کشته شدند. این رویداد روز شنبه در منطقه کیچ رخ داد. اردوی پاکستان در بیانیه امروز گفت که تروریستان مواد انفجاری را بر یک موتر نیروهای امنیتی منفجر کردند. در بیانیه از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و تندروان مسلح در این منطقه نیز خبر داده شده و گفته شده است که در این درگیری 3 تن از جنگجویان کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما عملیات در بلوچستان عمدتاً از سوی جدایی طلبان بلوچ صورت می‌گیرد. و جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز وارد 100مین روزش شد. حماس توسط امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که کشورش گروه تندرو حماس را نابود می کند و گفته است که هیچ کس اسرائیل را از این کار باز نخواهد داشت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنگ در غزه باعث بحران بشری شده، بیش از 23,000 کشته بر جای گذاشته است و بخش اعظم قلمرو محاصره شده فلسطینیان به ویرانه مبدل شده. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حملات به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. هزاران معترض در لندن و واشنگتن دیروز به جاده ها برآمدند و خانه آتش‌بس فوری در غزه شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، حمله انتحاری در ساختمان ولایت نیمروز، طالبان زخمی شدن 3 تن را تایید میکنند. ششمین انفجار در چند روز محدود، مردم نگرانند.
ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم او دلخوشی هم که در نسبت به امنیت وجود داشت از بین بره. و
مولانا فضل الرحمن دیدارش با رهبر طالبان را تایید کرده و گفته است که با او در مورد مسائل جاری میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرده. اما چرا هبت الله اخندزاده خیلی به ندرت با سایر سیاسیون و مقامهای سایر کشورها دیدار میکند؟
دیگر همسد خود نمیبینه، به خاطر از اینکه ملا هبت الله خود امیرالمومنین نه تنها طالبان بلکه امیرالمومنین همه جهان میدانه.
شکایت ده‌ها درخواست دهنده افغان برای اسپانیا از اضافه از 2 سال است که در بی سرنوشتی به سر می‌برند.
این انتظاری واقعا بسیار سخته، تنه ما را به مشکلات روحی روانی دچار ساخته، چون کار نیست، اولادها درس خوانده نمیتونن.
صدومین روز از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس گذشت، هیچ روزنه‌ای برای حل بحران هم دیدن نمی‌شود. در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنوندگان عزیز، باز هم به این برنامه. حالا ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. این حمله در ساختمان ولایت رخ داد که نگرانی هایی را به میان آورد. وزارت داخلی حکومت طالبان زخمی شدن 3 تن را در رویداد تایید کرده و میگوید که انتحار کننده هم کشته شده. خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد. سلام به شما، چی هست جزئیات تازه در مورد حمله انتحاری در ولایت نیمروز؟
سلام بر شما نعیمی صاحب بزرگوار و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طور که شما قبلا هم به آن اشاره داشتین، امروز یک حمله انتحاری در ولایت نیمروز رخ داد. بساس معلوماتی که دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، این حمله انتحاری امروز پس از 1:04، یعنی پس از 1 امروز تقریبا رخ داده است که در مکان مقام ولایت حمله انتحاری رخ داده. البته به اساس گزارش ها حمله انتحاری قصد وارد شدن به دفتر والی نیمروز داشتن. البته این اولین حمله انتحاری است که تقریبا پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 2 سال گذشته در ولایت نیمروز رخ میده. و همچنان باید گفت که تقریبا حدود 10 روز میشه که شیخ محمد قاسم خالد رئیس والی جدید نیمروز گماشته شده است. از سوی دیگر مقامات امنیتی طالبان در نیمروز گل محمد قدرت سخنگوی کماندانی امنی طالبا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله انتحاری در مکر مقام ولایت رخ داده و همچنان به اثر از اینکه او قبل انتحار کننده قبل از اینکه خود به هدف برسانه و به نزد والی برسانه، از سوی محافظین والی حمله زو به مورد هدف قرار گرفته شده و حمله کننده کشته شده است. او گفت که در این حمله همچنان 3 تن از محافظین والی یا محافظین مقام ولایت طالبان در نیمروز هم ستی زخمی شده که اونا فعلا در شفاخانه حوزوی هرات شهر زرنج تحت تداوی هستند و کدام نگرانی نیست. در این قسمت میشنم این صدای گل محمد قدرت سخنگوی کماندانی امنی طالبان در نیمروز را.
آقای نورزاد، فکر میکنم مشکل فنی داشتیم و صدا را میگذاریم برای برنامه های بعدی، اما در مورد مسئولیت چی گفتن مقام های طالبان در نیمروز؟ آیا کس مسئولیت رویداد را پذیرفته؟
تا هنوز صحبت که ما با مقامات امنیتی طالبا کردیم تا اکنون مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفت و همچنان مقامات امنیتی طالبا در امروز گفته که تلاش های ما به خاطر شناسایی و همچنان عاملین این قضیه جریان داره و تا اکنون کسی مسئولیت این حمله را دوش نگرفته. البته باید گفت که نیمروز یک ولایت سرحدی است که با کشور ایران هم سرحد هستند و تقریبا چند روز قبل و یا هفته گذشته یک چندین حمله انتحاری در شهر کرمان ایران هم رخ داد که هم مسئولیت حضور به گروه داعش به عهده گرفته بود، اما تا فعلا به مسئولیت حمله امروز که در نیمروز رخ داده کسی به عهده نگرفته. اما صرف از سوی دیگر خود والی نیمروز شیخ محمد قاسم خالد که رئیس والی جدید نیمروز گماشته شده و همچنان از سلامتی خود از عمله امروز هم صحبت کرده که شنونده های عزیز رادیو آزادی بعدن میتونه که صحبت های والی طالبان در نیمروز در برنامه های بعدی ما هم داشته باشه.
تشکر میکنم از شما. خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم و جزئیات از حمله انتحاری در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز. به گفته وزارت داخلی حکومت طالبان 3 تن در این رویداد زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. شمار از باشنده های ولایت نیمروز از این رویداد ابراز نگرانی میکنند. 2 تن از آنها در پیام هایشان بر رادیو آزادی چنین گفتند:
برای مقبل است ماشنده ولایت نیمروز متاسفانه تقریبا ساعت 1 بجه بود صدای انفجار خیلی قوی در نزدیکی مقام ولایت شنده شد که بعدها مشخص شد حمله تاری بوده. متاسفانه میبینیم که هستن افرادی هنوز هم نمیخواین ما را با آرامش بگذارن که ما زندگی خود پیش ببریم. متاسفانه میزنن انسانیت حتی از بین میبرن. اینا اصلا معلوم نیست با کدو دین کدو آیین هستن. امیدوارم که چنین حملات امروز دیدیم که مسئولین امارات اسلامی جلویشان تانستن بگیرن. امیدوارم که از این بعد تلاششان بیشتر باشه به خاطر تامین امنیت. واقعا تشویش زیاد برای مردم ایجاد شده بود امروز. خود ما واقعا به یک تشویش از خانه امی لحظه کل خانواده نگران هستن که ما در چه وضعیتی هستیم. وقتی که تقریبا مدت 3 سال میشد که از این سر و صداها گوش ما آرام بود، ولی متاسفانه امروز اولین حمله انتحاری در نیمروز دوباره رخ داد. امیدوارم که جلوی عملات مسئولین امارات اسلامی توجه بیشتری به خاطر تامین امنیت مردم داشته باشند و جلوی چنین حرکات رو بگیرن و نگذارن که امنیت این شهر با مشکل مواجه شود و امنیت شهر بگیرن تا تامین امنیت باشه و مردم در آرامش کامل زندگی کنند.
با سلام، درباره خود انفجار معلوماتی که برای ما رسیده چی است؟ طوری است که این انفجار اوایل ساعتهای 12:30 تقریبا میگن که صورت گرفته و از تلفات فعلا تا حال من اطلاعی ندارم و تا حال هم کسی در این باره نه در رسانه ها نه در چیزی نگفتن رسانه اجتماعی که چند نفر تلفات برداشته، اما میگن که در صحن خود ولایت بوده، یعنی در خود دفتر و جایی نبوده، فقط در صحن ولایت بوده و اوت تلفات آنچنانی نداشته. یعنی انتحاری 2 تا بوده، یکی انفجار کرده و یک دیگری فرار کرده و این خود انفجارهای اخیری که در اکثر چند ولایت در روزهای اخیر صورت گرفته و انفجاری که امروز در ولایت نیمروز صورت گرفته باعث نگرانی مردم شده، ای که مردم حداقل با وجود کمبودی هایی که وجود داشت، با وجود چالش هایی که در حکومت وجود داشت، بازم دلشان خوش بود به امنیت نسبی که در سطح ولایت وجود داشت، ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم و دلخوشی هم که در نسبت به امنیت وجود داشت از بین بره و دلهوره و ترس بر از اونا پیدا بشه که دولت قادر به تامین امنیت مردم نیست و استخبارات از اونا تا یه حد قوی نیست که یک انتحار کننده تا صحن ولی خود ولایت، مقام ولایت خود میرسانه و انفجار میده.
2 تن از باشنده های ولایت نیمروز با رادیو آزادی از نگرانی هایشان میگفتند:
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
5:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با تایید دیدارش با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته که درباره مسائل جاری میان دو کشور با او گفتگو کرده. رحمان در این باره جزئیات بیشتر نداد، اما هفته گذشته برخی رسانه ها گزارش داده بودند که او در دیدارش با ملا هبت الله آخوندزاده بر کنترل تحریک طالبان پاکستان و از بین بردن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش گفتگو کرده است. بر اساس ویدیوی نشر شده از سوی خبرنگاران پاکستانی، مولانا فضل الرحمن دیدارش با رهبر طالبان را در گفتگوهایش با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده و در مورد همه مسائل جاری میان افغانستان و پاکستان صحبت کرده است. بر اساس ویدیویی که برخی از اعضای حزب مولانا فضل الرحمن و خبرنگاران پاکستانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، او این موضوع را در گفتگویش با تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان مطرح کرده است. اما تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان این بخش گفتگوی ویژه‌اش با مولانا فضل الرحمن را که مربوط به پرسش و پاسخ درباره دیدارش با رهبر طالبان است حذف کرده است. در ویدیویی که حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان منتشر کرده، مولانا فضل الرحمن میگوید رهبر طالبان خواست آنها در این مورد را به گونه بسیار خوب تایید کرده که هر دو جانب باید در تمام بخش‌ها آماده کمک و همکاری باشند. او افزود
عکس العمل بسیار خوب از آن جانب دریافت کردیم و هر قدر تلاشی که از طرف ما انجام شد مورد تایید عالی قرار گرفت. ما شکرگزار او هستیم. هر مسائلی که میان دو کشور وجود دارد در مورد همه آنها گفتگو صورت گرفت. هدف آیت ما این بود که ما تنها بر یک موضوع تمرکز نکنیم، بلکه بسیار به شکل جامع برای کمک دلهای خود را آماده کنیم و آنها این خواست ما را بسیار به گونه خوب تایید کردند.
اما مولانا فضل الرحمن در این گفتگو در مورد این مسائل جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما سفرش را آغاز خوب برای جنجال‌های برخاسته میان افغانستان و پاکستان دانسته است. این در حالی است که جمعه هفته گذشته شماری از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در دیدار میان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در کندهار در مورد کنترل تحریک طالبان پاکستان یا TTP و از بین بردن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفتگو شده است. همچنان رسانه‌های پاکستانی در مورد این سفر نوشتند که آتش بس کوتاه مدت رسمی یا اعلام نشده میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان، نرمش در روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان، برداشتن شرط داشتن ویزا برای رفت آمد بین چمن و اسپین بولدک و آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان از دیگر موضوعات این گفتگوها بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مولانا فضل الرحمن در سفرش به افغانستان با مقام‌های مختلف طالبان در کابل دیدار کرد و به اساس گزارش‌ها یک موضوع مهم این دیدار پایان دادن به تنش‌های به میان آمده به سطح رسانه‌ای میان پاکستان و حکومت طالبان بوده است. این در حالی است که به تازگی پاکستان روز گذشته گذرگاه تورخم را بر روی سطح کانتینر اموال تجارتی تاجران افغان بسته است و برای اجازه عبور دادن به این اموال از رانندگان موترهای حامل این اموال پاسپورت و ویزه خواسته است.
جزئیات از دیدار مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در کندهار. رحمان گفته که درباره مسائل جاری میان دو کشور با او گفتگو کرده. در این مورد صحبت کردم با نصرالله استانگزی استاد پیشین در پوهنتون کابل آگاه مسائل سیاسی و نخست ازش پرسیدم که این دیدار تا کدام حد مهم بوده.
به نظر ما این دیدار از این جهت برای پاکستانی ها مهم هست که اولین مقام پاکستانی است که افشا میشه با طالبان و رهبر طالبان مستقیم دیدار میکنه و نقطه دومی که از اهمیت برخوردار است تمام تصامیم نهایی در مورد امور سیاسی و اقتصادی از جانب ملا هبت الله آخوندزاده اتخاذ میشه به این اساس و باور ما از این لحاظ دارای اهمیت شناخته میشه.
خب آقای استانگزی فکر میکنین که آیا مولانا فضل الرحمن با دست خالی به پاکستان رفت یا امو اهداف را که حکومت پاکستان انتظار داشت به اونا دست یافت؟
با باور ما ای که مطلقاً با دست پر پس به پاکستان مراجعت کرده باشه زیاد مثبت تلقی نمیشه. بابا ما عقیده دارم که مولانا فضل الرحمن در جریان انتخاباتی که در پاکستان برگزار میشه و حزب مولانا در او از جمله کاندیدان جدی است، ممکن است از ملا هبت الله اخوندزاده تقاضا کرده باشد تا در جریان انتخابات بر گروه های کمپاین از اونا و کاندیدای از اونا آسیب نرسه. با در نظر داشته از اون من فکر میکنم مولانا فضل الرحمن خواسته مانند سایر سیاسیون پاکستان که جز شخصیت خودشان در سیاست نمیخواین مطرح شوه، این امر دور از امکان نیست.
خب در مورد ملا هبت الله اخوندزاده به عنوان رهبر طالبان خیلی به ندرت با سایر مقام ها و سایر سیاسیون دیدار میکنه، دلیل از این را در چی میبینین شما؟
یکی از نظر پروتوکول من فکر میکنم که دیگار همسط خود نمیبینه، به خاطر از اینکه ملا هبت الله خود امیرالمومنین نه تنها طالبا بلکه امیرالمومنین همه جهان میدانه، و ثانیاً من فکر میکنم دلایل امنیتی هست که نمیخواه این مطرح بکنه، و نقطه سوم ای که طالبا هنوز ختمش معین نداره، در صورتی که ملا هبت الله تعهد بسپاره باسه هیچ مرجع نیست که او را باطل بسازه. بنان مقامات پایین طالبان هرگاه تصامیم میگیره که با سیاست های کلی طالبان موافقت نداشته باشه، ملا هبت الله به عنوان رهبر او را ویتو میکنه و نشان میده که قدرت تمامش در دست این شخص متمرکز هست.
نسل الله استانگزی استاد پیشین در پوهنتون کابل آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز وارد صدمین روزش شد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل بار دیگر بر نابود کردن گروه حماس تاکید کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پیش از صدومین روز جنگ در غزه، هزاران معترض طرفدار فلسطینیان تیر را پیمایی در پایتخت های ایالات متحده و بریتانیا خواستار آتش بس فوری در غزه شدند. این جنگ امروز یک شنبه 14 ماه جنوری وارد صدومین روز شد. مظاهرچیان در واشنگتن که عمدتاً جوانان بودند شعار می دادند که آتش بس فوراً برقرار شود. شماری از امریکایان فلسطینی برای اشتراک در راهپیمایی از ایالت‌های مختلف امریکا به واشنگتن آمده بودند. آنها از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند که به حمایت نظامی و مالی با اسرائیل پایان دهد. در لندن برای امنیت راهپیمایی دیروز در این شهر حدود 1700 پلیس توظیف شده بودند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که اسرائیل گروه تندرو حماس را نابود می کند و به گفته او هیچ کس اسرائیل را از این کار باز نخواهد داشت. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی شام دیروز گفت که در دیدار اخیرش با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تصریح کرده که این فقط جنگ اسرائیل نیست و به گفته او این جنگ علیه محور شرارت به رهبری ایران است. بلینکن پس از دیدار با رهبران کشورهای عربی به روز چهارشنبه هفته گذشته در تل ابیب با نتانیاهو ملاقات کرده بود. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس در بیانیه امروز گفت که تقریباً 24,000 فلسطینی تا حال در حملات اسرائیل در غزه کشته و بیش از 60,000 تن دیگر زخمی شدند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ده ها خبرنگار و شمار از فعالان عمدتاً بانوان که پرونده پناهندگی اسپانیا را دارند می گویند که از دو سال به این سو در بی‌سرنوشتی به سر می برند. آنها میگویند که کد و ایمیل برای مصاحبه در سفارت‌های اسپانیا دریافت کردند، اما هنوز هم در داخل افغانستان، ایران و پاکستان بی سرنوشت ماندند. آنها از حکومت اسپانیا خواستند که به گونه فوری به پرونده هایشان رسیدگی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است، چون حالا میگم مرا طالب میبرا بخاطر که ما کده فامیلی استم.
این بانوی 25 ساله افغان که خبرنگار، عضو تیم ملی تکواندو افغانستان و مدافع حقوق زنان بوده است، میگوید از 2 سال به این سو شرایط دشوار را سپری میکند. او که به علت آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود. این بانو به رادیو آزادی میگوید به علت مشکلات امنیتی به کشور اسپانیا درخواست پناهندگی داده است، اما با گذشت 1.5 سال هیچ پیشرفتی در پرونده‌اش به میان نامده است.
یکی از چالش‌ها میسته که امنیت جانی ندارم، هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است، چون حالا میگم مرا طالب میبره بخاطر که ما کده فامیلی استم، ما دور از فامیل زندگی میکنم. نیست یک مدافع حقوق زن، خبرنگار و من نیست یک ورزشکار، خواستار ازی هستم که هر چه زودتر به پرونده دخترای معترضین و به پرونده خودم رسیدگی شود تا از اهمیت درست برخوردار باشم.
او میگوید به دعوت کشور اسپانیا به پاکستان نیز رفت، اما پس از تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد از اسلام آباد به کابل بازگردانده شد و اکنون به گونه پنهانی زندگی میکند. سنم کبیری، فعال حقوق زنان افغان، هم میگوید که بیش از 1 سال می شود در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر می برد. او به رادیو آزادی گفت اداره‌ای که کار انتقال آنها را به اسپانیا انجام می داد به علت مشکلات مالی مسدود شده و او و ده ها تن دیگر در بی‌سرنوشتی قرار گرفتند.
قبلا هم یک نهاد بود به نام تیوایتی، دوسیه را تکمیل می کرد، معرفی می کرد بر کشور اسپانیا. یک تعداد بسیار نفر را از همون طریق نهاد تیوایتی دبلیو اسپانیا ویزا داد بیرون شد. و یک تعداد هم اسپانیا بعد از اینکه نهاد TYTW مشکلات پیدا کرد، بنابرای مشکلات مالی نهاد بسته شد و یک تعداد بستر نوشد و این انتظاری واقعا بسیار سخته، تنه ما را به مشکلات روحی روانی دچار ساخته، چون کار نیست، اولادا درس خوانده نمیتونن.
با این حال خبرنگاران و فعالان افغان در ایران نیز از مشکل مشابه شکایت دارند. زهرا عزیزی، خبرنگار و فعال مدنی که در حال حاضر در ایران منتظر دریافت ویزای اسپانیا است، بر رادیو آزادی میگوید
در اینجا من تنها نیستم، بلکه خبرنگارهای دیگری هم هستن که مثل من در این حالت به سر میبرند و ما همچنان با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنیم. هیچ اقدامی تا الان بر ما صورت نگرفته. ما نه تنها به سفارت اسپانیا بلکه به سفارتهای دیگه هم مراجعه کردیم، ایمیل کردیم، اینا ما را همچنان در حالت انتظار قرار دادن و هیچ نوع پیشوی در این رابطه وجود نداره.
امید پویا، یکی از خبرنگاران افغان مقیم ایران که خودش را مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در این کشور معرفی می کند، به رادیو آزادی می گوید
بیشتر از 40 یا 50 خبرنگار است هنوز هم در حال افزوده شدن است. تعدادشان هم که مشکل داشتن رفتن افغانستان بازداشت شدن. او طرف قضیه است، کمتر یا بیشتر از 20 تن اینا را برشان از سفارت اسپانیا کد نمبر گرفتن یا دریافت کردن. البته بدبختانه بگویم که از زمانی که اینا کد اختصاصی دریافت کردن از سفارت اسپانیا تا به حال کدام پیشرفتی به کارشان صورت نگرفته و کارشان خیلی بدرازا کشید. من فکر میکنم سفارت اسپانیا در تهران خیلی کارش به کندی پیش میره.
این در حالی است که پیش از این هم شمار زیاد از دارندگان پرونده های پناهندگی امریکا، کانادا، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در گفتگوهایشان با رادیو آزادی از تأخیر در روند بررسی پرونده هایشان و انتقالشان به کشورهای مقصد پناهندگیشان شکایت کردند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، ده ها هزار افغان به علت آنچه که مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری عنوان کردند، افغانستان را ترک کرده و به هدف رفتن به کشورهای مقصد پناهندگی شان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان رفتند که از این میان هنوز هم شمار زیادشان منتظر رفتن به کشورهای مقصد هستند و برخی هم در پی تصمیم کشورهای میزبان به افغانستان برگشت داده شدند. شدت گرفتن روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان و ایران این پناهجویان افغان را بیشتر نگران ساخته و آنان خواستار رسیدگی هرچی عاجل به این پرونده هایشان پیش از بازگردانده شدن به افغانستان هستند.
گزارش در مورد انتظار شمار زیاد از فعالان و خبرنگاران در که پرونده های پناهندگی در اسپانیا دارند. بسیاری از خانواده ها میخوان به خاطر ادامه درس دخترانشان افغانستان را ترک کنند. روز گذشته شماره از عالمان و متنفذان خواهان بازگشایی مکتب ها دختران بالاتر از صنف ششم و دروازه پوهنتون ها برای دانشجویان دختر شدند. ما در این مورد نظر برخی شنونده ها را پرسیدیم. شو آقا فایز گفته که به نظر ما به توصیه نمیشه، باید از فشار کار گرفته شود. مهدی اکبری گفته که دست جهان هم با طالبان در یک کاسه است. خلیفه رحیم الله گفته که از به خاطر چنین اقدام شده که سازمان بین المللی پول افغانستان را آزاد نکردند. و امان خلیلی گفته که مربی های پاکستانی خط مش را تعیین میکنند. سپاسگزار هستم از این شنونده های ما. حالا هم ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در نتیجه انفجار در ساختمان ولایت نیمروز 3 تن زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در نیمروز بر رسانه های محلی گفته که انفجار انگام رخ داد که نیروهای امنیتی آنها انتحار کننده را در ساختمان ولایت تشخیص دادند و در این انگام او مواد بسته به بدنش را منفجر کرد. ریچارد ورما معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع در مورد اسکان مجدد افغان‌ها در امریکا با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده. قرار است که دومین بازی 20 اوور میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند تا ساعت دیگر در شهر اندور آغاز شود. البته 30 دقیقه دیگر تا آغاز این بازی مانده. اردوی پاکستان میگوید که دست کم 5 سربازش در انفجار در ایالت بلوچستان کشته شدند. این رویداد روز شنبه در منطقه کچ رخ داد. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شماست و حالا هم برنامه روز هفتم آماده نشر است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
خوش آمدین به برنامه روز هفتم. این هفته در بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته، موضوعات مربوط به سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با رهبر طالبان، انکشافات قابل توجه در روابط حکومت طالبان و ایران، دستگیری و توقیف زنان ظاهراً به اتهام بدحجابی، انفجارهای خونین در جریان هفته و موضوعات و مطالب دیگر شامل است. این هفته مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلام پاکستان به افغانستان سفر کرد و بعد از یک سلسله ملاقات ها در کابل به شهر قندهار رفت و رسانه های پاکستان و بین المللی و همچنان رسانه های افغانستان از قول منابع طالبان که مشخص نشده ولی موثق خوانده شده گزارش دادند که مولانا فضل الرحمن با مولوی هبت الله رهبر طالبان ملاقات کرده و دقیق تر گفته شود رهبر طالبان با فضل الرحمن ملاقات داشته، چون رهبر طالبان است تقریبا 2.5 سالی که طالبان بار دیگر در افغانستان قدرت به دست گرفتن. به اساس گزارش ها صرف با یک هیئت خارجی صدر اعظم قطر و او هم تقریبا 8 ماه پیش ملاقات کرده و ملاقات ای هفته با رهبر طالبان دومین ملاقات در ظرف 2.5 سال پنداشته میشه. فضل الرحمن با کسی ملاقات کرده که با کسی ملاقات نمیکنه. به این دلیل نفس ملاقات ملاحبت الله خودش یک خبر بود، قطع نظر از اینکه ملاقات کننده فضل الرحمن بود یا کس دیگه. البته در دیگه کشورها اونایی که با عنوان رهبر کشورهایشان خوانده میشن بخش زیاد وقت کاریشان با ملاقات ها مگذره و اما در نظام طالبان حتی سخنگوی طالبان به جایی که به مردم توضیحات و معلومات بده اظهار ناتوانی میکنه و گفت که ما در این باره گپ زدن نمیتونم. وقت طالبان نخواهند که حتی خبر ملاقات بگن، واضح است که درباره مذاکراتی که در ملاقات صورت گرفته سخنی نمیگن. به هر حال مولانا فضل الرحمن که به دعوت طالبان سفر کرده و به گفته خود مولانا سفر به اجازه رهبر طالبان صورت گرفته، پیش از مسافرتش به قندهار در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزراء و بعد با ملا محمد حسن رئیس الوزرای طالبان ملاقات و مذاکره کرد. درباره هدف سفر مسائل مختلف عنوان داده شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان وقتی موضوع دعوت و سفر فضل الرحمن مطرح شد، حتی از روابط پاکستان و افغانستان هم به حیث موضوع مذاکره یاد نکرد و گفت که سفر به این منظور است که اگر سوی تفاهم پیش مردم پاکستان باشه او رفع شود. این جمله خوب معناهای زیاد میتونه داشته باشه. منظور از کدام تبلیغات و پروپاگند است که ذهنیت مردم پاکستان در برابر طالبان مخشوش ساخته؟ از یک نظر خوب ذهنیت آمد پاکستان و افغانستان است که طالبان بدون حمایت پاکستان نمیتونستن به قدرت برسن و طالبان خواسته های پاکستان همیشه مورد نظر میگیره و از اونا سرکشی نمیکنن. آیا امی ذهنیت رفع میکنن؟ به هر ترتیب دلایل سفر در رسمیات هرچه عنوان شود از روی اوضاع فعلی و از روی بیانات روزمره هر دو طرف حکومت طالبان و پاکستان آشکار است که بزرگترین مشکل فعلا در روابط طالبان و پاکستان مسئله تحریک طالبان پاکستان تی تی پی است که پاکستان فکر میکنه رهبرانش در افغانستان هستند و از اوج حملات در برابر نیروهای امنیتی پاکستان سازمان میتن. در هر جای و در هر ملاقاتی که درباره روابط پاکستان و طالبان افغانستان صورت بگیره به یقین مسئله تی تی پی و روابطش با طالبان مطرح میشه. در جریان سفر مولانا فضل الرحمن هیچ علامت واضحی که نشان به در این باره پیشرفت به دست آمده در بیانات رسمی دیده نمیشد. البته طالبان در هر مورد، حتی در مواردی که ظاهرا لزوم هم نداشته باشه، این گفته را پای هم تکرار میکنن که طالبان به هیچ کس اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علیه کشور دیگه استفاده شود. در عین زمان از صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوارالحق کاکر تقریبا همزمان با گزارش هایی که درباره ملاقات فضل الرحمن با مولوی هیبت الله پخش شد گفته های از یک مصاحبه به نشر رسید. در این مصاحبه صدر اعظم پاکستان گفته که شخص ملا هیبت الله نمیخواهد که طالبان پاکستان خاک افغانستان به خاطر حملات به نیروهای پاکستان مورد استفاده قرار بدن، اما در عین حال صدر اعظم پاکستان گفته های زیاد دیگه بیان کرد که غیر دوستانه و تقریبا نشدار و طعنه آمیز است. انوارالحق کاکر در این مصاحبه طالبان با این عبارات خطاب کرده: ما بارها گفتیم هر شرایطی که باعث شد شما به قدرت برسید اکنون این مسئولیت شماست که درباره وضعیت جاری پاسخگو باشید. هر شرایطی که باعث شد شما به قدرت برسید میتونه به این معنا باشه که ما شما را به قدرت رساندیم یا کشور دیگه رساند، یعنی به طالبان میگه که یک حالت آمد و شما قدرت گرفتین. صدر اعظم موقت پاکستان گفته اگرچه هیبت الله خواستار این نیست که به تی تی پی در افغانستان موقع داده شود، اما لایه های دیگه طالبان است که تی تی پی در او نفوذ داره. همه اظهارات هم شاید به ملحوظات سیاسی بیان شده باشه. در غیر از او طالبان پاکستان در گذشته به رهبر طالبان بیعت کرده بودند و تا حال این بیعت رسما پس گرفته نشده. در زمان هفته گذشته که یک هیئت طالبان به ریاست ملا شیرین ولی قندهار به پاکستان سفر کرد و همه روزه از سفر قریب الوقوع فضل الرحمن به افغانستان گزارش ها نشر می شد، هفته گذشته ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان حرفای زد که نوع پاسخ به اتهامات پاکستان بود. او از نقش پاکستانی ها در انفجارهایی که در افغانستان رخ داده و میته یاد کرد و احصایه ها و ارقام داد. البته نقش اتباعی تاجکستان در درجه اول و پاکستان در درجه دوم یاد کرد.
زمانی مهم است با افغانستان که کم بریدونه پا مساجد و خانقا و دینی علماء کرام و او دولسی و گروپ اجتماعات و تشترسیل به حقوق طول که در بحرانی اتباع و زنگری توگه در تاجکستان و در اتباع فخرکار اشترسیل لسکون تاجکستانی اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیات په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي.
شنیدین که ملا یعقوب گفت که در حملاتی که به مساجد و خانقه ها و به مردم صورت گرفته بعد از تاجیکستانی ها پاکستانی ها سهم داشتند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات های طالبان کشته شده و صدها تن گرفتار شدند. این اظهارات در آستانه آمدن فضل الرحمن به افغانستان به این معناست که یا به گفته صدر اعظم حکومت موقت پاکستان در رابطه با روابط با پاکستان در بین طالبان لایه های مختلف وجود داره و یا به صورت عموم روحیه عمی است که در مقابل انتقاد پاکستان انتقاد متقابل و بالمثل صورت بگیره. باز هم در هر حال در طور حالت این احتمال کم معلوم میشه که سفر فضل الرحمن به یک بارگی باعث شده که طالبان به تی تی پی بگوین که بارو بستریتان رو بسته کنین و از افغانستان خارج شوین یا حداقل به صورت قطع تمام فعالیت هایشان طالبان منع کنن. روزنامه دان پاکستان در رابطه با سفر ملا فضل الرحمن نوشت که فضل الرحمن خودش از چندین حمله به جانش که ظاهراً توسط تی تی پی سازمان یافته بود نجات یافته و حال هم مولانا فضل الرحمن خواستار معطل شدن انتخابات عمومی پاکستان است، چرا خودش و اعضای حزبش تهدید به مرگ شدن و اونا نمیتونن در خیبر پختونخوا و بلوچستان در مبارزات انتخاباتی سهم بگیرن. فضل الرحمن بخشی از دولت پاکستان است، در دل هر چه داشته باشه از مفکوره دموکراسی و انتخابات طرفداری میکنم و حزبش در انتخابات آینده پاکستان چندین کاندید دارد. به این ترتیب خودش شاید نتونه نقش میانجیره بین حکومت پاکستان و تی تی پی بازی کنه، چرا تی تی پی مخالف انتخابات و نظام پاکستان است و همکاری با نظام پاکستان جفا به اسلام میشماره. به هر حال مولانا فضل الرحمن در آستانه آمدنش به افغانستان در یک مصاحبه با رادیو مشال یک حرف دیگه هم گفت که جالب است. او گفت ما بسیار وقت‌تر به افغانستان می‌رفتم و طالبان هم به خاطر اینکه به قدرت رسیده بودند تبریک می‌گفتم، اما به علت بعضی ملحوظات احتیاط کردیم که از طرف ما گفته نشه که ما هم در معاملات با شما دخیل هستیم.
ده وادونو خپل ضرورتونه خپل مصلحتونه وی نو مونږ داس اقدام نکاو چې مونږ یې خپل خواهش خو پوره کړو خو د چا بل بلک معاملات هغه کې دا تاثر ورکول چې در مونږ هم تاسو سره په دې معاملاتو کې دخیل یو نو مونږ پوره خواهش وو چې دې په آزادۍ سره چې کومې آزادۍ دپاره دې جنګ کوو او په مکمل آزادۍ سره دوی د خپل افغانستان د استقلال او د استحکام دپاره لارې همواره کړي، لارې برابرې کړي، زمینه همواره کړي. نو په دې حواله سره مونږ یقیناً سفر
این جمله ها اگرچه محتاطانه بیان شد اما باز هم نشان میده که حکومت پاکستان کوشش داشته کاری نکنه که به مردم روشن شوه که پاکستان در معاملات طالبان دخیل بوده. در هر صورت معاملات و روابط فعلی در روابط طالبان و حکومت پاکستان حتی پیچیده تر است و نتایج سفر فضل الرحمن اگر نتایجی داشته باشه در روزهای آینده روشن خواهد شد. سفر هفته گذشته طالبان به پاکستان به ریاست ملا شیرین والی طالبان در قندهار که گفته میشه به ملا هیبت الله بسیار نزدیک است صورت گرفت. اگرچه سخنگوی طالبان ملا شیرین در رسمیات به عنوان معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع معرفی کرد، اما خب او والی فعلی طالبان در قندهار است. و همچنان گفته شد که ملاقات فضل الرحمن با رهبر طالبان این هفته توسط یوسف وفا والی قبلی قندهار که آل والی برخ است زمینه سازی شده. او هم گفته میشه که به هبت الله بسیار نزدیک است. نقش والی های سابق و فعلی قندهار در کوشش ها برای بهبود روابط بین طالبان و حکومت پاکستان نشان میده که قندهار و رهبر طالبان در این مورد مثل هر مورد مهم دیگه مرجع اصلی تصمیم گیری است. جالب است در حالی که حامی سابق طالبان حکومت پاکستان تقریبا روزانه حکومت طالبان در بی‌امنیتی پاکستان دخیل می‌داند، برعکس حکومت ایران که در گذشته به خصوص در دوره اول طالبان روابط بسیار سرد با طالبان داشت، ظاهرا کوشش می‌کند از ارتباط دادن طالبان با یکی از خونبارترین انفجارها در ایران که هفته گذشته در کرمان رخ داد خودداری کند. این هفته خبرگزاری ارنا از قبل وزارت اطلاعات ایران گفت که یکی از دو نفر عاملین انفجارها در کرمان در بدخشان افغانستان آموزش دیده و نام مستعارش عبدالله تاجیکستانی گفت. شخص دوم بازیروف اسرائیلی یاد شده. مقامات ایرانی کلمات بسیار محتاطانه انتخاب کردن، شاید به خاطر ای که اتهام متوجه طالبان نشد. ایران در حال حاضر و با توجه به رویدادهای چند هفته گذشته در رابطه با اوضاع ناگوار در غزه، از دروازه های مختلف امکان عملیاتی را که به ضدش براه انداخته شده باشد تصور کرده میتانه. شاید یک دلیلی که در مورد نشانه گرفتن انگشت اتهام از احتیاط کار میگیره همین نکته باشد. وزارت اطلاعات ایران گفته که عامل حمله از سرحدات جنوب شرقی ایران وارد کشور شده. بخش زیاد سرحدات جنوب شرقی ایران با پاکستان است، اما با یک حساب قسمت های سرحد در نیمروز افغانستان هم با عنوان سرحد جنوب شرقی ایران حساب شده میتانند. ارقام تازه که از شمار تلفات انفجارهای کرمان اعلام شد 91 و یا دمی حدود گفته شده کشته شده ها، و ای هم گفته شده که از این جمله 14 تن از قربانیان افغان بودند، که به این ترتیب زیادتر از 15% از قربانیان افغان بودند. تعداد انتقاد داشتند که حکومت طالبان در نکوهش مختصر این حوادث این حملات تروریستی نخواند، و اگر متوجه شویم خلاف آنچه در نشرات طالبان در این طور موارد معمول است، کشته شده ها را که 15% افغان ها بودند شهید هم نخواندند. طالبان کلمه جان باختگان به کار بردند. اما در ملاقات های این هفته کاظمی قومی نماینده خاص ایران در مورد افغانستان و سفیر ایران در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزراء و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در پشت دروازه ها هر بحث هایی که شده باشد، ظاهرا مذاکرات دوستانه بوده، نه تنها دوستانه بلکه از یک نظر مهم. طالبان طبق معمول موضوعات مذاکره را عادی جلوه میتن و از امو بخشای یاد میکنن که به نفع حکومتشان باشه، مثلا روی انکشاف تجارت و همکاری های دو جانبه و حالت ناگوار مهاجرین افغان بحث شد از امی قبیل. اما سفارت ایران در کابل در باره محتویات ملاقات حسن کاظمی قومی با امیرخان متقی حرفای مهمی گفت. در بیان سفارت گفته شده که امیرخان متقی با استقبال از ابتکار ایران در تشکیل گروه تماس منطقوی برای میزبانی نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان در کابل اعلام مسرت و آمادگی کرد. خب از این عبارات اطور فهمیده میشه که ایران به منطقی پیشنهاد کرده که یک گروه تماس منطقوی ساخته شود که او گروه تماس ترتیبات بگیره تا نماینده های خاص کشورها در امور افغانستان در کابل یک نشست داشته باشند. و سفارت ایران در کابل میگه که امیرخان متقی در برابر این پیشنهاد مسرت خود نشان داد، خوشی خود نشان داد و اظهار آمادگی کرد. یعنی نشست مشترک نمایندگان خاص کشورها در امور افغانستان قرار است در کابل برگزار شود به اساس این پیشنهاد. باریکی این نکته ها را وقتی متوجه میشیم که باید بیاریم که هفته گذشته شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را با 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع چین و روسیه به تصویب رساند که در او گفته شده که سرمنشی ملل متحد برای نشست نماینده های خاص افغانستان مثل نشستی که در ماه می در قطر دایر شده بود ترتیبات بگیره و تا 2 ماه 60 روز نتایج کار خود در این باره و همچنان درباره مشوره هایش درباره تعیین نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان و شورای امنیت ملل متحد اطلاع بده. در مسوده قطعنامه ملل متحد تشکیل یک گروه کوچک تماس پیشنهاد شده بود که مسوده چهارم، مسوده یا پیشنویس نهایی، این بخش به علت مخالفت بعضی از اعضا حذف شده بود. حال همین نکته ها در پیشنهاد ایران به افغانستان دیده میشه. مخالفت چین و روسیه هم با تعیین نماینده خاص ملل متحد در صورت که شرایطشان رعایت نشه فکر میشه شاید دلیلش ای بوده که فعال شدن نماینده خاص ملل متحد نقش کشورهای منطقه را در مورد افغانستان تا حدی کم خواهد ساخت. کشورهایی که از نظر جغرافیایی فاصلهشان با افغانستان نزدیک است توقع دارند که در مقایسه با کشورهای غربی که در فاصله دورتری هستند نقششان در افغانستان بیشتر باشد. در اظهارات سفارت ایران در کابل یک جمله دیگه هم قابل توجه است. نوع از این یاد شده که افغانستان مسیری را در همگرایی با همسایگانش برگزیده و گفته شده که ترتیبات مشخص خواهد شد که تعیین کننده ماموریت های تازه در ساختار و سازمان نظام بین المللی باشد. این جمله پیچیده هم به اشکال مختلف تعبیر شده میتونم. ماموریت های تازه در ساختار نظام بین المللی فعلا برای تغییر ساختارها از جهات مختلف اقدامات صورت میگیره و جریان داره که مثلا کوشش برای تعیین یک واحد بین المللی پولی غیر از دلار هم در بعضی محافل یاد میشه. این جمله با اون موضوع شاید ربط نداشته باشه و یا داشته باشه، اما در هر حال نشان میده که کارهای در سطح منطقه برای کشاندن طالبان به گروه های منطقه‌ای در جریان است و ظاهراً تا حد نتیجه داده. امیرخان متقی و یا مراجع دیگه حکومت طالبان این گفته های سفارت ایران در کابل رسما تایید نکردن، اما رد هم نکردن و بسیار بعید به نظر میرسه که اینطور توافقی اصلا صورت نگرفته باشه و سفارت ایرانی سخنان از دل خود بگوید. به هر ترتیب اینطور نیست که ایران و طالبان در بخش‌های اساسی طرز دید و رویشان تضادهای نداشته باشند، اما حال ظاهراً از اون موارد یاد نمیشه. نماینده ایران در مورد افغانستان گفته که حادثه کرمان درد مشترک ماست، حمایت فلسطین آرمان مشترک و داعش دشمن مشترک. روز شنبه نخستین انفجار مرگبار در سال 2024، سالی که چند روز پیش به آخر رسید، در کابل رخ داد. اما هنوز هفته به آخر نرسیده بود که انفجار چهارم هم رخ داد. در انفجار روز شنبه که در یک مینیبس در دشت برچی صورت گرفت و گفته قماندانی امنیت طالبان در کابل 3 تن کشته و تعداد زخمی شدند. اداره معاونت ملل متحد در کابل یونما که انفجار نکوهش کرد شماره قربانیان 25 کشته و زخمی یاد کرد، مجموعی گفته شد، و گزارش فرانس پرس انفجار 5 کشته و 15 زخمی داشت. داعش مسئولیت ای انفجار را به عهده گرفت. در نتیجه پرتاب یک بم دستی به یک موتر حامل کارمندان زندان پلچرخی که او را هم مسئولیتش داعش به عهده گرفت، به ادعای داعش 10 کارمند کشته یا زخمی شدند، اما طالبان ادعا کردند که بم به موتر اصابت نکرد و 4 رهگذر زخم برداشتند و به ادعای طالبان یک مظنون هم گرفتار شد. در شهر هرات هم این هفته در نتیجه پرتاب بم دستی انفجار صورت گرفت.
صحبت که تو بده کنه که اینو دست اینو زخمی بده شو بیدن که حالا بشه بکنه بیدیم حالا خالش کدم حالا من طرف.
و اما روز پنجشنبه 11 جنوری انفجار خونین دیگه و باز هم دو دشت برچی در برابر یک مرکز تجارتی رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل شماره کشته شده ها را 2 تن و زخمی ها را 12 تن اعلام کرد. منابع شفاخانه ها گفتند که 6 زن و 2 کودک شامل زخمی ها است. درباره شماره تلفاتی حادثه هم ارقام مختلف داده شد. باشندگان دشت برچی هم در زمان جمهوریت و هم در زمان طالبان بیشترین قربانی ها را در نتیجه حملات تروریستی متحمل شدند و اکثرا داعش مسئولیت این حملات به عهده گرفته. صدای یکی از باشندگان دشت برچی که در نزدیکی محل حادثه بود:
هر کدام از یا پاره تن ماست، جگرخون می شادم، نه ما بلکه تمام دنیا، تمام مردم مسلمان ها. امیر دولت، از دولت خواهش میکنم که یک ذره کوشش کنه در بخش امنیت، چون حق مردم.
یکی از سلسله رویدادهایی که این هفته هم در افغانستان و هم در مجامع بین المللی انتقادهای شدیدی را در برابر حکومت طالبان برانگیختی بود که بر اساس گزارش‌های متعدد محتسب‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر زنان در بازار و در جاده‌ها با عنوان ای که بد حجاب هستند، یعنی مطابق به معیارهایی که ملاها و محتسب‌ها تعیین کردن حجاب کامل ندارند، دستگیر و با خود به زندان می بردن. و پس از اینکه خانواده هایشان تضمین های می داد، اونا را با شرایط رها می کردن. در بعضی از گزارش ها گفته شده که دختران در این جریان لتوکوب هم شدن. به اساس گزارش ها این دستگیری ها بیشتر در دشت برچی، خیرخانه و تایبنی صورت گرفته. از دستگیری چند زن در دایکندی هم در جریان هفته گزارش داده شده. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در آغاز هفته با جدیت سلسله گرفتاری ها توسط محتسب ها را تأیید میکرد و ای را جز کار وزارت محسوب میکرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هم در برابر اعتراض یونما که به صورت عموم دستگیری های خودسرانه را و دستگیری هایی را که غیر قانونی است نکوهش کرده و خواهان توقفش شده بود، گفت که دستگیری ها خلاف قانون نیست و به اساس حکم شریعت صورت می گیره. و در مورد زنانی که به اتهام بدحجابی گرفتار شدن گفت که یک عده بدحجابی را ترویج می کردن. اطراف فکر می شد که بعد از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شاید طالبان خواسته باشند که چهره باز هم خشنتری را از خود نشان بدن. سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر نهادهای بین المللی هم خواستار توقف فوری این و دستگیری ها شدن. اما بعدا هم سخنگوی طالبان و هم سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر یکسر از دستگیری ها منکر شدن. وزارت امر به معروف یک عکسی را که قبلا نشر شده بود و جمع کردن گداهای زن توسط طالبان نشان می داد دوباره نشر کرد و گفت که تعداد این عکس دستگیری زنان و دختران فکر کردن. و ذبیح الله مجاهد که در آغاز هفته از ترویج به حجابی یاد کرده بود بعدن گفت که زنان افغانستان با حجاب هستند و در این قسمت اصلا برای خشونت نیازی نیست. و در یک خبر دیگر، این هفته سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در یک اجتماع سخنگویان طالبان از سخنگویان تقاضا کرد که از مبالغه کار نگیرن و واقعیت ها را بگویم. و این هفته با تأسف باز هم ارقام و هشدارهای ناراحت کننده درباره وضع اقتصادی و بشری مردم افغانستان. اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که به اساس ارقام تازه 85% باشندگان افغانستان عاید روزانه کمتر از $1 دارند. درباره ای که اکثریت مردم افغانستان به خاطر ادامه زندگی متکی به کمک‌های خارجی هستند، هفتوار ارقام نشر میشه. این هفته سازمان غذا و زراعت ملل متحد اعلام کرد که خطر خشکسالی در افغانستان بیشتر شده و گفت که سال 2023، سالی که چند روز پیش به آخر رسید، خشکسالی داشت که در 30 سال گذشته در افغانستان بی سابقه بوده. بیننده عزیز، تا هفت روز آینده که برنامه بعدی روز هفتم تقدیم خواهد شد با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar